در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه است، 20 خرداد ماه 1194 برابر با 10 ژوئن 2015 میلادی. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسمفر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رو داده. اما پیش از شنیدن گزارش ها و سرتیتر گزارش های مجله اجازه بدید ابتدا نگاهی کنیم به آخرین خبرها ایران و جهان با همکارم هانا کاویانی. هانا
سپاسگزارم. با سلام. معاونان وزیر امور خارجه ایران و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای در وین را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تیم‌های کارشناسی ایران و شش کشور نیز که از دور پیشین در وین به سر می‌بردند، درباره نحوه رفع تحریم‌ها جلساتی را برگزار کردند. مذاکرات جاری در وین در حالی تا روز جمعه ادامه خواهد داشت که ایران و گروه 5 به علاوه 1 20 روز فرصت دارند تا متن توافق جامع را نهایی کنند. در همین باره روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داد که یک شرکت امنیت رایانه‌ای در روسیه ویروسی کشف کرده که 3 هتل محل برگزاری مذاکرات اتمی که به نام این هتل‌ها اشاره نشده را در طول 2 سال گذشته هدف قرار داده بود. شرکت امنیت رایانه‌ای کاسپرسکی میگوید ویروس اینترنتی جاسوسی که کشف کرده نمونه پیشرفته ویروسی با نام دوکاست که در سال 2011 میلادی متخصصان امنیت سایبری آن را کشف کرده بودند. وال استریت جورنال می نویسد که بسیاری از مقام‌های کنونی و پیشین آمریکایی و بسیاری از متخصصان امنیت سایبری بر این باورند که دوکو برای انجام عملیات بسیار حساس امنیتی اسرائیل طراحی شده بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه عکسی از خود در شبکه اجتماعی توییتر منتشر کرد که او را مشغول کار در بیمارستان نشان می‌دهد و آقای کری در این پیام توییتری نوشته است که 1 هفته پس از عمل جراحی بر روی پایش احساس بهتری می‌کند و گفتگوهایی با همکارانش داشته و کار را از بیمارستان ادامه می‌دهد. وزارت خارجه آمریکا در روزهای گذشته توضیح زیادی درباره روند بهبودی وزیر خارجه 71 ساله آمریکا منتشر نکرده بود. مقام‌های وزارت خارجه ابراز امیدواری کردند که جان کری در پایان ماه جاری میلادی در زمان پایان مهلت دستیابی ایران و گروه 5 به علاوه 1 آماده سفر به اروپا باشد. قائم مقام وزیر کشور ایران اعلام کرده است که فیلم‌های دوربین‌های داخل آرامگاه آیت الله خمینی در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفته تا درباره تلاش برای برهم زدن سخنرانی حسن روحانی بررسی شود. حسین علی امیری در این باره اضافه کرده است که افرادی هم در ارتباط با این موضوع شناسایی شدند اما اطلاعات هنوز تکمیل نشده و بررسی‌ها ادامه دارد. هفته گذشته به دنبال شعارهای اعتراضی تعدادی از حاضران در مراسم درگذشت آیت الله خمینی، سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری دچار اختلال شد. بنابر گزارش‌ها پس از اندکی توقف این سخنرانی ادامه پیدا کرد. بنابر گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی پیش‌بینی می‌شود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به صورت محدودی بر تعداد نیروهای آمریکایی مستقر در عراق بیفزاید. خبرگزاری‌های بین‌المللی این تصمیم را در ارتباط با انتقاد از اینکه آقای اوباما گفته بود استراتژی کاملی برای عراق وجود ندارد ارزیابی کردند. نیروهای تازه‌ای که به عراق اعزام خواهند شد بین 500 تا 1000 تن از افراد ارتش آمریکا خواهند بود که برای مشاوره و آموزش ارتش عراق به این کشور اعزام می‌شوند. همچنین گزارش‌ها که احتمالاً برای همراهی این افراد یک پایگاه نظامی آمریکایی در استان الانبار عراق که گروه خلافت اسلامی نیست در آن مستقر است ایجاد خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه به ایتالیا رفت. این سفر دو هفته پیش از زمان مقرر برای رأی‌گیری در اتحادیه اروپا برای ادامه اعمال تحریم‌ها بر مسکو انجام می‌شود. آقای پوتین قرار است در نمایشگاه اکسپو 2015 در میلان با ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا دیدار کند و همچنین سپس راهی روم خواهد شد و در آنجا با سرجیو ماتارلا رئیس جمهور و سیلویو برلوسکونی نخست وزیر پیشین ایتالیا نیز دیدار خواهد کرد. در این سفر کوتاه ولادیمیر پوتین همچنین با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان نیز دیدار می‌کند.
سپاسگزارم از هانا کاویانی. در این حال همین خبرها رو و برخی گزارش‌های دیگر رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. اما در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی خواهید شنید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتقاد از لغو کنسرت کیهان کلهر میگوید نیروی انتظامی حق این کار را ندارد. در سالگرد تسخیر موصل به دست داعش، گروه حکومت اسلامی، وضعیت زندگی در این شهر چگونه است؟ فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران در صدا و سیما بازداشت خود و خانوادش به اتهام فساد مالی را تکذیب کرد. مرور آخرین خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی نماگر که آخرین بخش این مجله شامگاهی رادیو فردا در این عصر چهارشنبه خواهد بود. امیدوارم در 40 دقیقه پیش رو با ما همراه بمانید. روز چهارشنبه امروز سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از لغو کنسرت کیهان کلهر انتقاد کرده و گفت نیروی انتظامی حق لغو مجوز هیچ کنسرتی را ندارد. پس از لغو کنسرت کیهان کلهر روز چهارشنبه خبرگزاری ایسنا خبر از لغو کنسرت پرواز همای هم داد که قرار بود این گروه بعد از 8 سال به روی صحنه برود. بیشتر بشنوید در همین باره از وحید پروستاد.
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لغو غیرقانونی کنسرت‌ها در ایران را حاصل نهادینه نشدن وظایف و مسئولیت‌های نهادهای مختلف عنوان کرد و لغو کنسرت کیهان کلهر را در حوزه اختیارات اداری اماکن نیروی انتظامی ندانست. در روزهای گذشته کنسرت کیهان کلهر نوازنده به نام ایران در تهران لغو شد و پس از آن این نوازنده به سایت موسیقی ما گفت از انجام هر گونه فعالیت در ایران خودداری خواهم کرد تا زمانی که فرهنگ و هنر ایران گروگان به تعبیر او زورگویی و زورآزمایی جناح‌های سیاسی است. علی اصغر رمضان پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی که در لندن ساکن است در این باره میگوید
به نظر میاد بیش از اینکه مسئله شرع و فرهنگ در میون باشه نوعی مخالفت با مسئله موسیقی وجود داره که به طور غیر رسمی از سوی نهادهای نزدیک به دفتر آقای خامنه‌ای در واقع دنبال میشه، چون میدونیم آقای خامنه‌ای به طور رسمی در نظرات خودش اعلام کرده که مخالف آموزش موسیقی و ترویج موسیقی هست، اما در عمل در این چند سال نتونسته این نظر خودش رو پیش ببره و جریان موسیقی در ایران ادامه داره. به نظر میاد که جریان‌های تندرو از اهمال دولت آقای روحانی که درگیر مسئله اتمی هست دارن استفاده میکنن برای اینکه به طور کلی باب کنسرت‌های موسیقی و فضای موسیقی رو در کشور ببند.
حسین نوشابادی سخنگوی ارشاد در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینکه نیروی انتظامی نه مسئولیت صدور مجوز و نه مسئول لغو کنسرت‌هاست میگوید کار اجرایی اداره اماکن تنها در مورد ایجاد امنیت در فضای برگزاری کنسرت است و بدیهی است که آنها باید با ادله محکم و مشخص ما را متقاعد کنند که مکان برگزاری کنسرت مشکل امنیتی دارد. اگر هم مسئله امنیتی با هویت شخص باشد، وظیفه آن به عهده نهادهای دیگر است و به اداره اماکن نیروی انتظامی مربوط نمی شود. علی اصغر رمضان پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی.
وزارت ارشاد هم از قاطعیت و هماهنگی لازم در برخورد با این مسئله برخوردار نیست. در همین مصاحبه آقای نوشابادی اگه شما توجه بکنید به طور صریح نمیگه که وقتی که ما مجوزی رو برای برگزاری میدیم نیروی انتظامی مسئول تامین امنیته، بلکه مسئله تامین امنیت رو هم به یک زوی تبدیل میکنه که اونها حق بررسی دارن. یا وقتی در مورد هویت شخصی مثلا آقای کلهر صحبت میکنه به صراحت صحبت نمیکنه که او حق داره که این برنامه رو اجرا بکنه و باز هم دو پهلو صحبت میکنه. بنابراین به نظر میاد کار به جای رسیدی که فقط به مسئله موسیقی پاپ محدود نشده و حتی دیگه موسیقی ملی و سنتی ما هم مورد حمله قرار میگیره.
در ماهای گذشته نیز برخی از ائمه جمعه در استانها و شهرستانها از لغو کنسرت‌ها حمایت کردند، از جمله حجت الاسلام احمد علم الهدا امام جمعه مشهد چندی قبل با اشاره به اینکه مسئله کنسرت مسئله موسیقی نیست بلکه به تعبیر او مطرب بازی است، در سخنرانی دیگری از مجوز اجرا به زنان به شدت انتقاد کرد.
اصلا این که زن آواز خان توی مملکت را بیفته، این واقعا در راستای انقلاب است، در راستای توسعه انقلاب است، یا در راستای تخریب انقلاب؟ از همون طرفداران موسیقی هم بپرسید، آواز خان زن این انقلاب رو توسعه میدهد؟ به یه افراد ولنگار لاوبالی تو جامعه و مملکت امید بدید که زن آواز خان آزاد شد و تمام جامعه دینی و مراجع تقلید و علمای نظام رو شما ناامید میکنید؟
در هفته های گذشته کمپینی با نام من از موسیقی حمایت میکنم در فضای اینترنت و شبکه های مجازی به راه افتاده که چهرهای صاحب نام موسیقی از جمله حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده به نام ایرانی از هنرمندان و اهالی موسیقی دعوت کرد تا در راستای منافع مادی و معنوی خود از یکدیگر حمایت کنند. حسین علیزاده:
ما در این حرکت معنوی بهتر که اگر اتفاقی برای شما یا اتفاقی برای من میفته فقط برای شما یا برای من نباشه، بیاییم برای اولین بار واقعا هر اتفاقی که برای هر دوستی، هر هنرمندی، هر همکاری اتفاق میفته در واقع بیان دفاع کنن از حقوق هم دیگه، با هم اتحاد داشته باشن و فکر نکنن این اتفاق فقط برای اونه پس برای من نیست.
بر اساس گزارش وبسایت دیگربان، 16 کنسرت از اسفند سال 92 تا اسفند سال 93 بر اثر فشار اصولگرایان تندرو در شهرهای مختلف ایران لغو شده است. چند قبل عبدالحسین مختاباد، آوازخوان و عضو شورای شهر تهران، با انتقاد از روندی که این روزها در عرصه لغو کنسرت ها وجود دارد، ادامه آن را آسیبی بزرگ به فرهنگ کشور دانست و گفت تعداد معدودی از افراد سلیقه خودشان را به دیگران تحمیل می کنند که ما به آنها می گوییم کسی برای شما کارت دعوت نفرستاده و شما نمی توانید افرادی که دوست دارند به کنسرت بیایند و موسیقی بشنوند را محدود و موسیقی را ممنوع کنید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
تا به حال مقامات اصلا توجهی به اهمیت این جنگل ها نداشتند.
در ایران حدود 11% بیمارستان هامون مجهز به دستگاه سوخت زباله به صورت اصولی هستند.
طرح جدیدی که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای نظارت بر توافق هسته‌ای پیشنهاد کرده، تنها یک روز بعد از فرستاده شدن به هیئت رئیسه ممکن است به دلیل آنچه ابهام و شبهه نامیده شده به کمیسیون بازگردانده شود. این طرح در صورت تصویب نهایی میتواند محدودیت‌های جدی برای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران ایجاد کند، زیرا در یکی از بندهایش تاکید شده که دسترسی به کلیه اسناد دانشمندان و اماکن نظامی امنیتی و مکان‌های حساس غیر هسته‌ای با هر بهانه‌ای ممنوع است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
تنها یک روز پس از آنکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تصویب طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای و ارائه آن به هیئت رئیسه مجلس خبر داد، یک عضو این کمیسیون گفت در این طرح ابهام وجود دارد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، احمد بخشایش اردستانی گفته است که به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تمامی پیشنهادات ارائه شده درباره طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای کشور در صحن کمیسیون بررسی نشد. این نماینده مجلس در ادامه افزود چند نفر از نمایندگان که می‌خواهند دولت را در فشار بگذارند، روز گذشته بدون بررسی پیشنهادات با تحت فشار گذاشتن حسین سبحانی نیا نایب رئیس جدید این کمیسیون اقدام به تصویب این طرح و ارسال آن به هیئت رئیسه مجلس کردند. وی تاکید کرد که تلاش می‌شود این طرح از هیئت رئیسه به کمیسیون بازگردانده شود تا دوباره ایرادات و شبهات آن مورد بررسی قرار گیرد. اما آیا سلسله مراتب روند بررسی طرح‌ها به اعضای کمیسیون‌ها اجازه می‌دهد طرحی را بدون رسیدن حد نصاب اعضا تصویب کنند؟ احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در حوزه مسائل مجلس و سیاست داخلی، ساکن آلمان، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می‌گوید:
بر اساس آیین‌نامه مجلس، جلسات کمیسیون‌ها با حضور 2/3 اعضای کمیسیون رسمیت پیدا می
کنه و در واقع همه مصوبات یا گزارش‌های کمیسیون باید به پیشنهاد اکثریت اعضای حاضر برسه. اما معمولا اینطور هست که در جلسات کمیسیون یک مقدار نظم موجودی که در صحنه علنی مجلس وجود داره ممکنه کمتر رعایت بشه و در واقع با موضوع اکثریت یا حد نصاب جلسات کمیسیون سهل انگارانه تر برخورد بشه. پسی خود آقای سبحانینی ها که به هر حال تهم هستن که بدون داشتن حد نصاب این اقدام را کردن و تر را به عنوان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی به هیئت رئیس فرستادن، ایشون قبلا گفته بودن که به هر حال تلاش کمیسیون هست که این تر قبل از تیر ماه، یعنی قبل از پایان توافق احتمالی ایران و گروه 5 به اضافه 1، حداقل در کمیسیون نهایی بشه و به صحن مجلس بره. بنابراین ممکنه که به هر حال اونها عجله داشتن که این موضوع رو حداقل به لحاظ ظاهری هم که شده در صحن مجلس مطرح بکنن.
29 اردیبهشت ماه گذشته جواد کریمی قدوسی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از آغاز نگاشتن طرح جدیدی به نام الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای خبر داد که به گفته وی دولت و تیم مذاکره کننده موظف است این اصول را در توافق هسته‌ای با غرب رعایت کند و توافق در نهایت به تصویب مجلس برسد. با این شرایط معلوم نیست دست تیم مذاکره کنندگان وزارت امور خارجه ایران تا چه حد برای رسیدن به یک توافق جامع باز خواهد بود، زیرا کشورهای 5 به علاوه 1 نیز بر چند موضوع از جمله بازرسی از مراکز هسته‌ای و نظامی تاکید دارند. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساکن وین، در این زمینه معتقد است
این ماده واحده دو قسمتش اهمیت داره. یکی این که تاکید بر تجارت متعارف از سایت‌های هسته‌ای ایران داره. واقعیت این است که طبق بیانیه لوزان تا 10 سال بسته به مورد 10 سال 15 سال حتی تا 25 سال نظارت متعارف نخواهد بود. این یه قسمته که در تناقض با بیانیه لوزانه. و بخش دوم اونجاست که تماس با دانشمندان هسته‌ای یا مراکز نظامی و امنیتی صحبته. این یعنی که نقض پذیرش پروتکل الحاقی. طبق بیانیه لوزان ایران قبول کرده که پروتکل الحاقی را بپذیرد. پذیرش پروتکل الحاقی در برگیرنده اگر لازم باشد چنانچه آژانس لازم ببیند بازدید از مراکز نظامی ایران هم هست یا صحبت با دستاندرکاران متخصص ایران هم هست. نتیجه این که اگر که این ماده واحده واقعا از طرف مجلس تصویب بشود مانع بزرگی برای رسیدن به توافق جامع خواهد بود.
مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 همکنون در مرحله نگارش متن توافق جامع است و عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه برای ادامه مذاکره با هلگا اشمیت، معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا، راهی ژنو شد. مهلتی که ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 برای پایان مذاکرات هسته‌ای در نظر گرفتند، 10 تیر ماه به پایان می‌رسد. با این حال ایران اعلام کرده که در پی توافق خوب است و مقید به زمان نیست.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی ایران، شامگاه سه‌شنبه در یک برنامه تلویزیونی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حاضر شد و خبر بازداشت خود و بستگانش را تکذیب کرد و انتشار این خبرها را تلویحاً به متهمان فساد اقتصادی در شرکت قدر از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد تعاون نیروی انتظامی ایران نسبت داد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
طی سالهای اخیر در ایران پرونده‌های سوءاستفاده‌های اقتصادی بسیاری مطرح شده. سوءاستفاده‌هایی که رقم آنها صدها یا گاهی هزارها میلیارد تومان بوده است. اما یکی از آنها که اخیراً خبرساز شد، پرونده فساد اقتصادی در بنیاد تعاون نیروی انتظامی ایران بود که برخی منابع خبری بر کناری اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران را هم به آن نسبت دادند. و حالا اسماعیل احمدی مقدم در جدیدترین اظهاراتش در یک برنامه تلویزیونی با تکذیب خبر بازداشت خود و بستگانش این اخبار را با متهمان فساد اقتصادی در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد تعاون نیروی انتظامی به نام شرکت قدر مرتبط دانسته است.
این شرکت سرمایه گذاری میدونید خودش جایی رو نباید اداره بکنه، زیر 50% میره شراکت میکنه یا مثلا در بورس سهام میخره غیره، نباید مدیریت رو به عهده بگیره. متوجه شدیم بعضی این آقایون سوء استفاده کردن، شرکت هایی رو در بیرون تاسیس کردن، خودشون میرن در شرکت های خودشون سرمایه گذاری میکنن. خب این خلاف بود، یعنی نمیتونه دو طرف معامله یکی باشه.
اسماعیل احمدی مقدم بدون نام بردن از متهمان این پرونده از سوء استفاده 10 میلیارد تومانی این افراد در قالب سرمایه گذاری های غیر مجاز خبر داد و گفت زمانی که پرونده به مرجع قضایی ارسال شد توسط متهمان پرونده تهدید شده.
خب بردیم به مرجع قضایی ارجاع دادیم، دیدیم اعمال نفوذ کردن، قاضی وسط پرونده رفت کنار و پرونده مسکوت موند. به منم کتبن نامه نوشتن، ببین اگه بخوای با ما در بیفتی ما تو رو با خودمون میکشیم پایی.
بنیاد تعاون نیروی انتظامی ایران یک مجموعه اقتصادی شبه دولتی است که در زمینه بانک، بیمه، نفت و گاز، ساخت اسکله و جاده، معادن، هتلداری و واردات پوشاک و مواد غذایی فعالیت می‌کند. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، درباره تأثیر فعالیت‌های این مجموعه بر اقتصاد ایران می‌گوید:
حضور این همه شرکت و این هلدینگ‌های عظیم در اختیار نظامی‌ها باعث میشه که دامنه فساد در کشور گسترش پیدا بکنه. اینا رقیب بخش خصوصی میشن و بخش بزرگی از اقتصاد ایران در دست همین هاست که بهش میگن شبکه خاکستری، که به هیچ یک از قدرت‌های شناخته شده و صاحب مسئولیت حساب پس نمیدن، بر همه متغیرهای اقتصادی کشور هم تأثیر میذارن.
وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز 29 اردیبهشت ماه در گزارشی علت برکناری اسماعیل احمدی مقدم را کشف یک فساد مالی 1200 میلیارد تومانی در بنیاد تعاون نیروی انتظامی عنوان کرده و از بازداشت دو روزه او خبر داده بود. خبری که البته همان زمان توسط غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه تکذیب شد. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس میگوید به دلیل عدم اطلاع رسانی شفاف نمیتوان صحت این اخبار را تایید یا تکذیب کرد، اما او معتقد است ابعاد ماجرا گسترده تر از آن است که به نظر میرسد.
البته این خبر از مدت ها پیش در محافل رسانه‌ای و سیاسی ایران شنیده میشد و ابعادش رو هم خوب بزرگتر از این مسئله میدیدند. یعنی یک طرف این ماجرا در نیروی انتظامی ناجاست، یک طرفش در شهرداریه و همچنین شنیده های هم وجود داره که پسر آقای اژه‌ای و پسر برادر آقای اژه‌ای هم درگیر ماجرا هستند. فرزند آقای قالیباف هم بازداشت موقتی داشتن که با وثیقه سنگین آزاد میشن و ایشون به ابوظبی فرار میکنن. پسر آقای اژه‌ای هم گفته میشود در این پرونده هستن که متواری‌اند و پسر برادر ایشون در زندان بودن که ایشون هم آزاد میشن. به هر حال اینها رو چون هیچ کدوم منبع مستقل و موثقی تایید نمیکنه، خب قابل راستی آزمایی هم نیست به دقت.
با این حال اسماعیل احمدی مقدم در مصاحبه تلویزیونی خود بار دیگر با تاکید بر این که در این فساد مالی هیچ نقشی نداشته در تشریح دارایی‌هایش گفت:
من تمام دارایی‌های خودم هم نوشتم، من تو عمرم کار اقتصادی نکردم. روز پایان هم که خدمتم نزدیک بود تمام بشه، یک نامه نوشتم از حضرت آقا تشکر کردم بابت حمایت‌هاشون در طول مدت خدمت و در همون جا هم نوشتم دارایی‌های من در امروز چیه. هیچ فرقی با اون دارایی روز اولم نداشت.
آیت الله خامنه ای رهبر ایران 18 اسفند ماه سال 93 در حالی حسین اشتری را به عنوان فرمانده نیروی انتظامی ایران منصوب کرد که بر اساس گزارش ها ریاست اسماعیل احمدی مقدم بر نیروی انتظامی در خرداد ماه سال 93 برای یک سال دیگر تمدید شده بود.
به برنامه شامگاهی رادیو فردا گوش می دهید. با من مهرداد قاسم‌فر تا این لحظه همراه بودید. در ادامه از شما شنوندگان رادیو فردا دعوت می کنم که دیدگاه ها و نظرگاهاتون رو در مورد مسائل مختلف درباره گزارش های ما، برنامه های رادیو فردا و هر آنچه که فکر می کنید با ما و سایر شنوندگان این رادیو در میون بگذارید. شماره تلفن رادیو فردا رو بسیاری دارید، اما من اعلام میکنم شماره وایبر و واتس آپ ما هست 2042-725-970-30 که میتونید نظراتون از این طریق برای ما بفرستید. در این حال شماره پیامگیر ما هم هست 2042-02-21-12-21-12 این پیامگیر 24 ساعته ما هست. پیامگیر رادیو فردا هم هست 2048-799-599-800 یا 860. در ادامه بشنویم نظرات تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو که همکارانم انتخاب کردن برای این مجله شامگاهی.
روزگار عجیبی است. آقای احمد نژاد مرتب ادعا می‌کرد که پاکترین دولت، بعد معلوم شد که فاسدترین دولت بوده در عرض 37 سال.
رئیس جمهوری که ما الان داریم، خب فقط الان به فکر کارمنده هسته، به فکر آدم های بیکاری مثل ما که نیسته. انگار که خود مردم کرده تو شیشه واقعا. و جناب رئیس جمهوری تقاضا داشتن بهش بگم با مردم اینجوری نکنین، خودتون اون بالا بالا نشستین، فکر ما مردم هم باشین که با این گرونی خونمون تو شیشه هسته.
رهبر انقلاب میاد توی مرقد امام صحبت از کمک به محرومان و مستضعفان میکنه. میخوام بگم ایشون خودشون در جریان این هزینه های میلیاردی نیستن که برای این مرقد میکنن که سفارش کنن که اینا رو کمک کنند به محرومان و مستضعفان.
آیا اظهار نظر عده‌ای در مورد پوشش این خانم نماینده اروپا مصداق این ضرب المثل نیست؟ کافر همه را به کیش خود پندارد؟
آقای روحانی، شما که می‌فرمایید تحریم‌های ظالمانه باید برداشته شود تا پول‌های توقیف شده برای ما آزاد شود و می‌گویید پرداخت یارانه یک موزل بزرگی شده برای دولت، اگر واقعا دولت پول نداره تعارف نکنید، شما حساب بدهید، ما مردم براتون پول وارد کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در این حال میتونید آخرین خبرهای رادیو فردا رو هم از طریق وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ما است که اونجا خبرهای تکمیلی، گزارش‌های مختلف رادیو فردا رو میتونید در اونجا بیابید. و اما خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب همراه بشیم و سری بزنیم به آنچه که در دنیای ورزش می‌گذره.
تیم ملی فوتبال ایران که برای برگزاری یک دیدار تدارکاتی در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان به سر می‌برد، عصر چهارشنبه اولین تمرین خود را در این شهر برگزار کرد. ملی پوشان ایران که با یک سفر پردردسر و حاشیه ساز روز گذشته از تهران به سوی تاشکند پرواز کردند، فردا پنجشنبه بازی دستگرمی خود را مقابل ازبکستان برگزار می‌کنند و سپس برای انجام اولین مسابقه خود در مقدماتی جام جهانی 2018 در آسیا با تیم ترکمنستان در روز 26 خرداد راهی این کشور خواهند شد. ممنوع الخروج شدن جلال حسینی، مدافع ملی پوش فوتبال ایران، به دلیل مشکل مالیاتی که روز گذشته نتوانست کاروان تیم ملی را در سفر به ازبکستان همراهی کند، واکنش وزارت ورزش و جوانان را در پی داشت. در گزارشی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، مناف هاشمی معاون این وزارتخانه در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران در این باره اظهار داشت:
این تکلیف باید بشه که مالیات در داخل قرارداد روشن بشه. بازیکن، باشگاه، هر کسی که مسئول پرداخت مالیات هست باید به موقع خودش انجام بده. وزارت ورزش از این سیاست حمایت میکنه.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، فقط 500 تماشاگر زن میتوانند دیدارهای خانگی تیم ملی والیبال ایران مقابل تیمهای آمریکا، لهستان و روسیه را در ورزشگاه 12000 نفری آزادی تهران از نزدیک تماشا کنند. فاطمه سلیمی، یکی از مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، در گفتگو با ایرنا با اعلام این خبر همچنین گفته: اولین تجربه ورود زنان به ورزشگاه‌ها به عنوان تماشاگر بسیار جدی، حساس و مهم خواهد بود و به همین دلیل نیروی انتظامی همراه با حراست وزارت کشور و وزارت ورزش و جوانان مسئولیت امنیت و نظم این بازی‌ها را بر عهده خواهند داشت. و تیم‌های ملی فوتبال زنان برزیل و فرانسه رقابت‌های خود را در جام جهانی 2015 با پیروزی آغاز کردند. در ادامه مسابقات فوتبال جام جهانی زنان در کانادا طی دیشب و بامداد امروز 4 مسابقه انجام شد. در گروه ای برزیل با 2 گل کره جنوبی را شکست داد و اسپانیا و کاستاریکا به تساوی 1-1 رسیدند. و در گروه F فرانسه با 1 گل از سد انگلیس گذشت و کولومبیا و مکزیک هم 1-1 مساوی شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم در مجله شامگاهی رادیو فردا، چهارشنبه 20 خرداد 1394. برابر با 10 ژوئن 2015 تا این لحظه با ما همراه بودید. این برنامه رو به پایان خواهیم برد با برنامه هفتگی نماگر که آخرین بخش این مجله شامگاهی است در این عصر روز چهارشنبه. اما پیش از اون با همکارم بابک غفوری آذر همراه بشیم تا چند دقیقه این نگاهی بکنیم و مروری بر آنچه که در آخرین خبرهای ایران و جهان گذشته. بابک
سلام. همراهان رادیو فردا، سخنگوی سپاه پاسداران گزارش‌های منتشر شده درباره شلیک اشتباه گلوله‌های توپ جنگی توسط یکی از واحدهای نظامی سپاه به داخل شهر اصفهان را رد کرد. رمضان شریف به خبرگزاری ایسنا گفته مجموعه ها و واحد های نظامی سپاه پاسداران امروز چهارشنبه تمرین نظامی نداشتند و هیچ گلوله هم شلیک نشده است. پیشتر خبرگزاری نسیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده بود که روز چهارشنبه 2 گلوله توپ جنگی از قرارگاه زین الدین اصفهان به سمت شهر شلیک شده و یکی از آنها به پارک سپاهان شهر و دیگری نزدیک یک مرکز خرید اصابت کرده است. در همین حال خبرگزاری‌های فارس و مهر گزارش دادند که حوالی ظهر روز چهارشنبه صدای انفجار مهیبی در سپاهان شهر اصفهان به گوش رسیده است. معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان هم از برگزاری جلسه فوق‌العاده با حضور دستاندرکاران نظامی استان اصفهان برای بررسی حادثه خبر داده است. معاونان وزیر امور خارجه ایران و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای در وین را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تیم‌های کارشناسی ایران و 6 کشور نیز که از دور پیشین در وین به سر می‌برند، درباره نحوه رفع تحریم‌ها جلساتی را برگزار کردند. مذاکرات جاری در وین در حالی تا روز جمعه ادامه خواهد داشت که ایران و گروه 5+1 20 روز فرصت دارند تا متن توافق جامع را نهایی کنند. در همین حال روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داد که یک شرکت امنیت رایانه‌ای در روسیه ویروسی کشف کرده است که 3 هتل محل برگزاری مذاکرات اتمی که به نام آنها اشاره نشده را در طول 2 سال گذشته هدف قرار داده بود. شرکت امنیت رایانه‌ای کاسپرسکی میگوید ویروس اینترنتی جاسوسی که کشف کرده نمونه پیشرفته ویروسی با نام دوکوست که در سال 2011 میلادی متخصصان امنیت سایبری آن را کشف کرده بودند. وال استریت ژورنال می نویسد که بسیاری از مقام‌های کنونی و پیشین آمریکایی و بسیاری از متخصصان امنیت سایبری بر این باورند که دوکو برای انجام عملیات بسیار حساس امنیتی اسرائیل طراحی شده بود. بنابراین گزارش ویروس پیشرفته دوکو می توانسته به کامپیوترهای هتل‌ها، دوربین‌های مداربسته و همچنین شبکه‌های اینترنتی نفوذ کند. قائم مقام وزیر کشور ایران اعلام کرده است که فیلم‌های دوربین‌های داخل آرامگاه آیت الله خمینی در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفته تا درباره تلاش برای برهم زدن سخنرانی حسن روحانی بررسی شوند. حسین علی امیری در این باره اضافه کرده است که افرادی هم در رابطه با این موضوع شناسایی شدند. اما اطلاعات هنوز تکمیل نشده و بررسی‌ها ادامه دارد. هفته گذشته به دنبال شعارهای اعتراضی تعدادی از حاضران در مراسم درگذشت آیت الله خمینی، سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دچار اختلال شد. و بنابر گزارش‌ها پیش‌بینی می‌شود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به صورت محدودی بر تعداد نیروهای آمریکایی مستقر در عراق بیفزاید. خبرگزاری‌های بین‌المللی این تصمیم را در ارتباط با انتقاد از اینکه آقای اوباما گفته بود استراتژی کاملی برای عراق وجود ندارد ارزیابی کردند. مهرداد
سپاسگزارم بابک غفوری آذر و آخرین خبرهای ایران و جهان را از اون میشنیدید. اما این برنامه رو به پایان میبریم با برنامه هفتگی نماگر. با من مرتاد قاسمفر در این مجله شامگاهی همراه بودید. برای همه شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و سراسر جهان که صدای ما رو میشنوید، آرزوی عصری آرام و سرشار از شادمانی دارم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سخفی برای خانه اولی ها.
هم ملاحظاتی که من میگم همین ها.
کاچی 80 میلیون تومانی به حتی چی؟
خیلی نمیتونه قدرت خرید مردم رو بالا ببره.
سلام، من آرش حسنیا هستم. به نماگر این هفته خوش اومدید. در نماگر این هفته با شما درباره آثار تسهیلات 80 میلیونی خرید مسکن صحبت می‌کنیم. با من همراه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
رئیس دولت دهم بیش از 4 سال قبل قصد کرده بود تا مسکن را به کل از فهرست دغدغه‌های ایرانیان خارج کند.
باید در اوائل سال 92 مشکلی به نام مسکن برای هیچ ایرانی وجود نداشته باشد.
این آرزوی محمود احمدی نژاد همچون بسیاری دیگر از آرزوهایش محقق نشد. هرچند خانه‌دار کردن مردم ایران آرزوی مختص محمود احمدی نژاد نبود و تمام دولت‌های پس از انقلاب 57 به نوعی خانه‌دار کردن ایرانیان را در سر داشتند. اما از زمان برسر کار آمدن دولت حسن روحانی توجه به مسکن و ساختمان به مسئله‌ای فراتر از تحقق این آرزو بدل شده است. دولت 11 که سودای بیرون کشیدن اقتصاد ایران را از رکودی فراگیر در دستور کار خود قرار داده است، نسبت به بخش مسکن و ساختمان توجهی ویژه دارد. رونق بخشی به این بخش میتواند به عنوان موتور محرکه دیگر بخش‌های اقتصاد ایران را نیز به حرکت وادارد. از این رو بانک مرکزی با همکاری وزارت راه و شهرسازی افزایش تسهیلات مسکن و راه اندازی صندوقی تحت عنوان صندوق پسنداز مسکن یکم را به تصویب رساند. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره این تسهیلات و صندوق جدید این گونه توضیح می‌دهد:
ایجاد یک صندوق پسنداز مسکن که بر اساس منابعی که متقاضیان خانه اولی‌ها اونجا سپرده گذاری می‌کنن، بعد از یک دوره یک ساله میتونن از تسهیلات این صندوق استفاده کنن. سقف تسهیلاتی که در صندوق قابل استفاده هست برای تهران و شهرهای بزرگ 80 میلیون تومان، برای شهرهای بالای 200,000 نفر 60 میلیون تومان و برای سایر مناطق در حد 40 میلیون تومان قابل استفاده است. پیش بینی میشه ظرفیت این صندوق در سال 84,000 واحد مسکونی باشه.
اما دریافت این تسهیلات 80 میلیون تومانی که به وام مسکن خانه اولی ها معروف شده شرط و شروطی دارد. چندی پیش اصغر میر محمد صادقی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی این شرایط را این چنین برشمرده بود:
از تسهیلات بانک مسکن و یا سایر بانک ها جهت خرید احداث واحد مسکونی یا انتقال سهم و شرکه استفاده نکرده باشند، متأهل باشند و سوم از امکانات دولتی استفاده نکرده باشند. حداقل یک سال باید سپرده گذاری انجام بشه، یعنی مدت خواب 2 دوره 6 ماه هست. به این سپرده سود تعلق نمیگیره.
به این شرط ها شروط دیگری نیز افزوده می شود، مثلا اینکه حداکثر عمر ساختمان 7 سال باشد یا از زمان عقص پایان کار برای آن 3 سال بیشتر نگذشته باشد. دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن خانه اولی ها 12 سال و نرخ سود آن 14% است. حمید، یکی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا، این نرخ سود را نرخی تقریبا بالا توصیف کرده و اقساط آن را کمرشکن نامیده است. اقساط وام 80 میلیون تومانی 940,000 تومان در ماه است. برای تحصیلات 60 میلیون تومانی این قسط به بیش از 700 هزار تومان میرسد و گیرندگان تحصیلات 40 میلیون تومانی باید ماهانه حدود 470 هزار تومان قسط بپردازند. موسا دیگر عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا هم با طرح این پرسش که با کدام پول میتوان این اقساط را باز پرداخت کرد، به نوعی تحقق اهداف مورد نظر برنامه ریزان این تحصیلات را با تردیدها و اما و اگرهایی همراه دیده است. اما هر بار که تحصیلات خرید مسکن افزایش یافته یا برنامه این چنینی در دستور کار قرار میگیرد، چند نگرانی همزمان بالا میگیرد. نخستین نگرانی افزایش قیمت‌های مسکن و ساختمان در پی رشد میزان تحصیلات خرید مسکن است. تحریک طرف تقاضا و افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن میتواند به قیمت افزایش تورم در بازار مسکن بیانجامد. این نگرانی زمانی دوچندان میشود که منابع مورد نیاز برای پرداخت این تحصیلات از محل منابع بانک مرکزی تامین شود که رشد نقدینگی را در پی دارد. ملاحظه‌ای که گویا این بار آنگونه که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفته دیده شده است.
نه، توی بانک مرکزی این مقولات مد نظر هست و به تبعات هر گونه تصمیمی به صورت کارشناسی دقت میشه. قرار دادن این وام برای یه جامعه متناسبه. دوم، امکان بازپرداخت اقساط و سوم، متکی به منابع بانک باشه. زمینه‌های رو ایجاد نکنیم که بانک به ناچار دست دراز کنه به منابع بانک مرکزی که میتونه خطرات دیگه رو داشته باشه و دستاورده اقتصادی ما رو در رابطه کنترل تورم تحت تاثیر قرار بده.
نکته دیگری که پس از تصویب و ابلاغ این تحصیلات جدید در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفته است، مخاطب خاص بودن این تحصیلات است و شرط و شروط‌هایش. اینکه فقط بخشی از متقاضیان خرید مسکن می توانند از این تحصیلات بهره گیرند و همگان را شامل نمی شود و از این رو برنامه‌ای کم اثر خواهد بود. اما عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت 11 برای این دغدغه و نگرانی توضیحاتی دارد.
ما نمیتونیم یک طرح بدیم که متناسب برای همه بازار باشه. وقتی ما برای شروع کار میباسه از جای ساده تر و آسان تر شروع میکردیم که ساده ترش در واقع قشر متوسط هست و برای خانه اول، یا که هم در واقع بیشترین تقاضا هست با توجه به ترکیب جمعیتی کشور و هم امکان پذیرترینش هست. البته بخش کوچکی رو شامل نمیشه، بخش عمده ای از جامعه ایران رو شامل میشه.
پریچهر یکی از اعضای صفحه فیسبوک رادیو فردا با این جمله که با این پولها ما بی خانه ها خانه دار نمی شویم، آب پاکی را روی دست سیاستگزاران بانک مرکزی ریخته است. البته از این دست اظهار نظرها و ارزیابی ها کم نیستند. کم اثر بودن این تحصیلات در بازار مسکن نکته قابل توجه است. اگر در سال 83 وام مسکن بیش از 30% متوسط قیمت مسکن در شهر تهران را پوشش می‌داده است، این نسبت در سال 93 و به رغم افزایش دو برابری وام مسکن در این دوره زمانی به کمتر از 9% قیمت متوسط مسکن در شهر تهران کاهش یافته است. حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک ایران در برنامه تلویزیونی سرعت رشد قیمت مسکن و توان خرید متقاضیان را این گونه توضیح داده است.
رشد قیمت مسکن در سالهای گذشته در کشورمون بسیار بسیار بالا بوده و بعضن مرکز آمار ایران به رشد 6000% تا 9000% طی 20 سال گذشته اشاره میکنه. یعنی این قیمت مسکن در 20 سال گذشته بین 60 تا 90 برابر شده. درآمد مردم و دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه اونقدر که قیمت مسکن رشد داشته، درآمدها اینا رشد نداشته.
چندی پیش مرکز آمار ایران متوسط قیمت 1 متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران را بیش از 4 میلیون تومان اعلام کرد. با احتساب این رقم، با وام 80 میلیون تومانی در شهر تهران فقط میتوان 20 متر مربع مسکن خریداری کرد. حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک ایران بر این باور است که وام 80 میلیون تومانی در شهرهای غیر از شهر تهران میتواند موجب تحرک در بازار شود.
توی شهرهای بزرگی مثل تهران و ابرشهرها مطمئناً ظرفیت افزایش قیمت مسکن در حدی بوده که به نظر من خیلی نمیتونه قدرت خرید مردم رو بالا ببره. ولی در مجموع یه عامل محرک در رونق اقتصادی و بالا بردن قدرت خرید مردمه و تو شهرهای کوچیک و متوسط میتونه موثر باشه.
البته باید توجه کرد که این وام از 6 ماه تا 1 سال دیگر قابل پرداخت است و باید از قدرت و توان این تحصیلات تورم تا 1 سال دیگر را نیز کاست. نکته قابل توجه دیگر در بازار مسکن این روزهای ایران رکود در ساخت و ساز است که بر اساس آمارهای مربوط به صدور پروانه و مجوز ساخت در ماه‌های گذشته این رکود با شدت بیشتری بر بازار ساخت و ساز سایه افکنده است. گزارش مرکز آمار ایران از اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده در پاییز پارسال نشان می‌داد که شمار مجوزهای صادر شده برای ساخت و ساز در پاییز پارسال نسبت به پاییز سال 92 کاهشی بیش از 45% را تجربه کرده است. حال با توجه به اینکه تسهیلات 80 میلیون تومانی مصوب متناظر به خرید ساختمان‌های نوساز است، شاید این سیاست‌گذاری بتواند موجب تحرک و سرمایه‌گذاری بیشتر فعالان این بازار شود تا برنامه مورد نظر دولت برای خروج از رکود در این بخش کلید بخورد. بانک مرکزی و دولت فاز نخست سیاست‌گذاری‌های خود در بخش ساختمان و مسکن را با طراحی صندوق پسنداز مسکن یکم، افزایش سقف تسهیلات مسکن و همچنین شکستن انحصار بانک مسکن و بازگذاشتن دست دیگر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات در این بخش به سرانجام رساندند. اما اینکه این سیاست‌ها بتواند منجر به خانه‌دار شدن بیش از 5 میلیون خانوار بدون مسکن ایرانی شود، پرسشی است که نمی‌تواند به راحتی پاسخی مناسب و درخور بیابد. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. راه ارتباط من و شما آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800